رسیدن به فامیل نیست، به خط مشیه، به قبول داشتن عقاید امویانه. بعد آقا براش آیه خوند، فرمود ببین خدا تو قرآن میفرماید حضرت ابراهیم میفرمود فمن تبعنی فهو منی، هر که از من تبعیت کنه این از ماست. الان سلمان شده منا اهل البیت، مگه نشده سلمان ایسا شده؟ اما پسر نوح شده لیس من اهلک. ملاک نسب نیست، ملاک عقیده است، ملاک باوره. لذا ما در یاران ویژه پیامبر بلال رو داریم مال حبشه، سلمان رو داریم مال ایران، بعضی مال روم. پس این تفکر یهود غلطه که میگن ما آتش جهنم بهمون نمیرسه، ما قوم برتریم، ما هممون بریم بهشت. تو سوره جمعه هم هست ان زعمتم انکم اولیاء لله، شما فکر میکنید با خدا رفیقید، پس چرا انقدر از مرگ میترسید؟ کسی که با خدا رفیقه که از مرگ نباید بترسه. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آیه بعد خدا میفرماید صبر کنید، یه روزی حقیقت معلوم میشه. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه. حالا شما بگید ما قوم برتریم، ما جهنم نمیریم، اگرم بریم چند رو بیشتر نیست، پیغمبر آخر الزمان رو انکار کنید، اما یه روزی خدا همه رو جمع میکنه، اون روز روز عدالته، اون روز یوم الفصل، حقیقتا روشن میشه. فکیف اذا جمعناهم، چگونه خواهید بود روزی که شما رو جمع میکنیم، لیوم لا ریب فیه، روز قیامت که شک درش نیست. بعد فرمود و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، به هیچ کس هم ظلم نمیشه، به هیچ کس. اصلا قیامت روز عدالت، هر کسی هر کاری کرده دریافت میکنه. خب این سه تا آیه راجع به یهود. اما آیه آخر که دیگه مورد بحث قرار بدیم، آیه مهمیست، مخصوصا سفارش شده توی گرفتاری ها، این آیه رو بخوانید، آیه 26 و 27 سوره آل عمران. اگر تو زندگیتون یه وقت گره کوری پیش آمد، مشکلی پیش آمد، سفارش شده این آیه رو بخوانید، این دو تا آیه 26 و 27. حتی بعد از نمازم جزء تعقیبات نماز این آیه ذکر شده، برای قبل از خوابیدن آدم خوبه بخونه، جاهایی که مثلا ترسی او رو میگیره. این آیه داستانی داره، من داستانش رو عرض کنم و براتون بخونم. داستان این است که در جنگ احزاب، جنگ خندق، که نزدیک چند هزار نفر از مشرکین همدست شدن بیان دیگه کار اسلام رو تموم کنن. این جنگ هم دیگه آخرین جنگ مهمه، اگر پیروز می شدن می شدن، اگر شکست هم می خوردن دیگه شکست می خوردن. این جنگ دیگه واقعا تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار گرفت. خبر به رسول خدا رسید، مشرکین دیگه دارن میان مکه، مدینه، حمله کنن به مدینه. خیلی هم مجهز هستن، چند هزار آدم با سلاح دارن میان. رسول خدا یه مشورتی گرفت و گفتن اگه اینا بریزن تو مدینه که خب کاری نمیشه کرد، زن و بچه مسلمان ها اسیر میشن، باید اینا رو خارج از مدینه شرشون رو کم کنیم، دشمن نریز داخل شهر، نریز داخل منطقه. چه کنیم؟ گفتن آقا دور مدینه خندق بکنید. البته تمام مدینه نه، یه قسمتش، بعضی عزیزان رفتن، منم یه موقعی رفتم اونجا دیدم سنگلاخ هم هست. خب یه سریش کوه که دشمن نمیتونست از پشت کوه بیاد، از جلو باید حمله میکرد. قرار شد خندق بکنن. خندق هم منطقه هموار نبوده، سنگه، بعد این سنگا رو میکندن. انقدر هم باید خندق عرض داشته باشه و طول و عمق که این 4-5 هزار تا نیرو نتونن بپرن بیان تو مدینه. به عبارت دیگر موانع بایدی، مثل الان میدان مین میذارن، یه مانع مهمی ایجاد کنن که دشمن وقتی میرسه پشت این خندق ببینه زمینگیر بشه. خب این خندق کنده شد و دشمن هم آمد و نتونستن عبور کنن جز سه نفر از شجاعترین افراد عبور کردند که یکیشون عمرو بن عبدبد بود که به دست امیر المؤمنین علیه السلام به درک واصل شد، اون دوتا هم فرار کرده، اون سپاه هم یه مدتی پشت خندق مان، آذوقه شون تموم شد، هوا بد شد، دیدن دارن اذیت میشن، برگشتن و الحمدلله این جنگ با پیروزی مسلمان ها با کمترین تلفاتی نداشت تمام شد و دیگه هم مشتکین جنگ بزرگی با پیغمبر نکردن. تقریبا این جنگ احزاب فصل الخطاب بود. حالا منظورم اینجاست، همینطور که مشغول کندن شدن خندق رو، هم شروع کردن، چند هزار تا مسلمون هر که هر وسیله ای داشت شروع کرد به کندن زمین. خودتون فکر کنید دیگه، زمین سنگلاخ بخوای یک خندق عریض و عمیق که اسب نتونه بپره از روش. یکی از این روزها رسیدن به یه سنگ بزرگی، هر چه زدن کنده نشد. آمدن پیش پیغمبر خدا، سلمان آمد، گفت یا رسول الله این سنگ بزرگی است، محکمه، ما نمیتونیم. فرمود برید عقب، خودم میام. پیغمبر آمدن وسیله ای رو، کلنگی و هرچی بود، دست گرفتن و این آیه رو خوندن، همین آیه‌ای که الان من معنا میکنم، 26 آل عمران. و حالا یا این آیه اینجا نازل شد یا حضرت خواندن و چند تا کلنگ زدن، جرقه زد و این سنگ شکافته شد و پیغمبر فرمود من نابودی امپراتوری ها رو میبینم. بالاخره این سنگ رو از وسط این خندق برداشتن. آیه اینه که گفته شده، تو گرفتاری ها هم بخوانید بلدید همتون، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. مالک همه هستی خداست، به هر که بخواد ملک میده، سلطنت میده، از هر کم بخواد میگیره. و تؤز و تنزع الملک من تؤز من تشاء، هر که را بخواد خدا عزیز میکنه. و تذل من تشاء، عزت و ذلت دست خداست. بعضیا فهم میکنن با پول عزیز میشن، با قدرت عزیز میشن. وقتی جادوگرا اومدن فرعون رو پیشش، فرعون هم گفت که برید موسی رو خلاصه آبروشو ببرید و باش برخورد کنید، قالو به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، گفتن به عزت فرعون قسم ما موسی رو زمین میزنیم. اما وقتی اومدن موسی رو دیدن، اژدها رو دیدن، عصا رو دیدن، دیدن نه موسی علیه السلام واقعا حق میگه، اینا خودشون جادوگر بودن، فرق جادو و وحی و معجزه رو میفهمیدن، ایمان آوردن، فکر میکردن عزت برای فرعونه. عزت چند جای قرآن این آیه تکرار شده، ان العزت لله جمیعا، عزت مال خداست همش، تو عز من تشا و تو ذل من تشا. نمونه های تاریخش هم شما نگاه کن، این همون جمله یکی از زینب کبرا سلام الله علیها به یزید ملعون فرمود هر کاری میخوای بکن، محبت ما تو دلای مردم، تو نمیتونی از دلهای مردم بیرون بیاری. عزت اینطوره. من یه داستانی عرض کنم خدمتتون، یه وقتی یکی از این خلفای بنی عباس دلدرد شدیدی گرفت، حالا نوشتن احد الخلفا، یکی از ظاهرا هارون الرشید بوده، خیلی دلدرد شدید که زمین رو میکند از درد. پزشکی دارد به نام بختیشو، رفتن آوردن، به هر حال اون داروهایی که اون زمان بود داد، معالجاتی کرد، فایده نداشت، خیلی ناله میکرد، خیلی فریاد میزد. بختیشو پزشک گفت قربان کار از دست من نمیاد، یه آرام اهل دلی پیدا کنید برای دعا کنه، ولی من نمیدونم علت این دل درد چیه. یه کسی که اهل دل، اهل عرفان، مستجاب الدعوه است، پیش خدا مقام داره، عزیزه، دعا کنه، بلکه با دعا حل بشه. خب فرستادن دنبال آقا موسی بن جعفر علیه السلام، پدر بزرگوار حضرت معصومه سلام الله علیها. آقا هم اومد، عمدن آمد که به اینا ثابت کنه خاریشونو. آمدن یه دعایی کردن، دلدرد متوقف شد، خوب شد. خیلی هارون تعجب کرد، گفت من که چیزی نخوردم، یه لحظه من داشتم میمردم از این دلدرد، شما چه کار کردی؟ چی گفتی؟ چه دعایی خواندی که این دلدرد خوب شد؟ آقا فهمیدن من اینطور دعا کردم، گفتم اللهم کما اریتهو ذل معصیته فارهی عز طاعتی. خدایا همونطور که ذلت گناه رو به هارون چشوندی، با همه ثروت و قدرتش حریف یه دلدردش نمیشه، هیچ کاری ازش نمیاد، عزت ما رو هم بهش بچشون، بفهمه که ما نزد تو عزیزیم. دلدردش متوقف شد. این حالا زندگی هارون واقعا زندگی عجیبیه، وقتی چون هارون ظاهرا در ایران متولد شده، خب در ایران هم از دنیا رفته، 47-8 سال هم بیشتر عمر نکرده، همین چند روز قبل که سال روز شهادت امام کاظم علیه السلام بود، رهبر عظیم الشأن انقلاب، خب روزه میگیرن تو خونه شون، البته روزه خصوصی میگیرن، یه 200 نفری میان دیگه، پخش نمیشه. ایشون اون روز فرمودن، این البته پخش نشد، فرمودن که بد نیست زندگی هارون الرشید و عزیزان مطالعه کنن، یا فیلم بشه یا توجه بشه که این آدم یه زندگی پرتلاطمی داره. هارون مقتدرترین خلیفه بنی عباسه، از بغداد حرکت کرده آمده ایران با یه لشکر عظیم، 47 سالش بوده، برای اینکه اینجا قیام‌ها رو سرکوب کنه. در همین خراسان که الان قبر امام رضاست، اینجا اون موقع بهش میگفتن سناباد، نوغان، اینجا مریض میشه، مریض شدید، به گونه ای که دیگه رو پاش نمیتونست بیسته. کسایی که همراهش بودن گفتن کاری دست ما بر نمیاد، این بدن تو کامل عفونت گرفته، قابل حل نیست. دستور داد قبرشو اینجا بکنن، همینجا که الان امام رضا دفنه، اول قبر هارون الرشید بوده، بعد امام رضا جلوش دفن شده، هارون میشه پشت. اول اینجا معروف بوده به قبه هارونیه، اومد سر قبر، آوردنش، یه نگاهی تو قبر کرد، یه نگاهی هم به لشکرش کرد، گفت ما اقنا انی مالیه هلک انی سلطانیه، نه ثروت به دردم خورد نه سلطنت، و به درک واصل شد و همینجا دفنش. هر زیارت امام رضا میرید یه لعنم به هارون بکنید، چون مستحبه، لعن قاتلان ائمه، خباس هم تو مفاتی نوشت. بعض وقتا امام رضا انگشتش رو اینطور میکرد، من و هارون اینطوری هستیم، افراد نمیفهمیدن یعنی چی، هارون ظالم، امام رضا حجت خدا، اینطوری هستیم یعنی چی. بعد که کنار هم دفن شدن معلوم شد منظور آقا این بوده، یعنی هارون و من قبرمون در یک جاست، اما به قول دعبل خزائی، قبران فی توس، دو تا قبر تو این منطقه از خیر الناس و شر الناس، بهترین آدم روی کره زمین امام رضا، بدترین آدم روی کره زمین هارون. بعد دعبل این شعر رو میشه معمون خوند، گفت نه خیر امام رضا به هارون میرسه نه شر هارون به امام رضا. حالا منظورم اینه، عزت اینطوره، ثروت داشت، قدرت داشت، ملک داشت، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این آیه میرسوند، ضمن اینکه انسان باید عاقل باشه، عقلانی فکر کنه، اما عزت و ذلت رو دست خدا بدان. یعنی که مقام معظم رهبری دیروز هم در جمع کارگزاران اینو تأکید کردن، گول دشمن رو نخورید، فرمود دشمن به شما اظهار مودت میکنه، محبت میکنه، آیه قرآنه، اما پشتش خباسته، پشتش خباسته. اگر افرادی، حالا فرض میکنیم انشاءالله با نیت خیرم، دنبال این هستن، توجه داشته باشن، دشمن آن مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، دشمن همواره یکی از خصوصیاتش، خدا تو قرآن میفرماید خیانت، پیمان شکنی است، زیر قول زدنه. نگاه کنید دیگه، قرارداد نوشته شد بین ایران و عراق قبل از انقلاب، صدام زد زیر قرارداد حمله کرد، چه بلایی به سر این کشور و بلایی به سر خودشون آوردن. چند ده هزار شهید تو کشور ما، چقدر کشته تو عراق، چقدر خسارت، چقدر جانباز. چیه یه آدم نافهمی خوشش اومده زیر قرارداد الجزایر بزنه؟ همین الان خود اسرائیلیا بارها و بارها توی همین غزه آتش بس رو نقض کرد. امریکایی هم همینطورن، اروپایی هم همینطورن. اینا مشکل اصلیشون اینه که نمیشه به تعهداتشون عمل کرد. خدا روح شهید رئیسی رو شاد بگرداند. ایشون خب مذاکرات رو قطع نکرده بود، در طول دوران 3 سال ریاست جمهوری ایشون مذاکرات ادامه داشت. یکی از آقایونی که خیلی نزدیک بود تو اون مذاکرات میفرمود گاهی تا پای امضای قرارداد ما پیش میرفتیم، یعنی تمام بشه همه چیز طبق اون قوانینی که بود. طرف مقابل همه رو انکار میکرد، همه رو. اینو باید حواسشون جمع باشه. دشمن قرآن میفرمه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. دیگه شما به متحدین خودشون، صدام متحد خودشون بود، قذافی متحد خودشون بود، چه بلایی سرشون آوردن. حواس باید جمع باشه. اگرم قراره گفتگوی صورت بگیره، نرمشی صورت بگیره، اگرم قراره در واقع یک مدارایی صورت بگیره، قهرمانانه از موضع قدرت، چون دشمن دشمنه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. من به همین میزان اکتفا میکنم. انشاءالله خداوند هممون رو عامل به قرآن قرار دهد، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسمک الاعظم یا الله. خدایا به آبروی پیامبر و اهل بیتش قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، ما را از یاران امام زمان قرار بده. خدایا کشورمون، امنیتمون، تمامیت ارضیمون، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. مریضامون رو لباس عافیت بپوشان، باران رحمتت رو بر ما نازل بگردان. خدایا گذشتگان و اموات، شهدا از این جلسه روحشون امام عزیز بهره مند بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدیم صهیونیستا و دشمنان رو نابود کن، جبهه مقاومت و مسلمان ها رو یاری بفرما. و عجل اللهم فی فرجه.
چشم تو چندان پی بیداد گره، که شکیب دل من، که شکیب دل من دامن فریاد گره. آه از شوخی چند شب آشفته شد و باد گرفت. شعرم از ناله شام غم‌انگیز تر است، داد از آن زخم که دیگر ره
دوستانی شنونده قندی پرسی آماده پخش است، بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، سروران گرامی، شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شهر شیراز واقع شده است. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. حکایت زیبای این برنامه که از کتاب گلستان سعدی استخراج شده است، زمانی به کار می رود که آدمی حتی در خفا هم قدردان زحمات دیگران است که روزگاری به او محبت روا داشته اند، حتی اگر اکنون میانشان ناراحتی و قهر باشد. سعدی در این حکایت نقل می کند که پادشاهی وزیری پاک سرشت، بزرگوار و نیک محضر داشت که هنگام ملاقات به همگان خدمت می کرد و در غیاب اشخاص از آنها به نیکی یاد می نمود. از قضا روزی کاری از او سرزد که مورد خشم شاه قرار گرفت و اموال او را به تاوان خون دیگری مصادره کرد و او را کیفر کرد و در زندان بازداشت نمود. یکی از شاهان اطراف برای آن وزیر پاک سرشت در آن هنگام که در زندان بود محرمانه و مخفیانه نامه‌ای نوشت که در آن چنین پیام داده بود: چون شاه دیارتان از تو که شخص ارجمندی هستی قدردانی نکردند و تو را تحقیر نمودند، اگر نظر عزیمت به سوی ما توجه کند، تمام سعی خود را برای جلب رضایت و خوشنودی تو به کار گیریم. بزرگان این کشور به دیدار تو نیازمندند و در انتظار پاسخ نامه می باشند. وزیر بزرگوار هوشمندانه با مسئله برخورد کرد. با توجه به خطرهای نهایی احتیاط کرد. همان دم با کمال اختیار در پشت آن نامه مطلبی را نوشت و به سوی فرستنده نامه فرستاد. از قضا یکی از وابستگان شاه از ماجرا آگاه شد و به او گفت: ای شاه، فلان کس را که زندانی نموده ای با شاهان اطراف نام نگاری دارد. در این هنگام شاه خشمگین شد، فرمان داد بیدرنگ پیک نامه را دستگیر کردند و نامه وزیر زندانی را از او گرفتند که چنین نوشته است: حسن ظن بزرگان بیشتر از اندازه کمالات ماست. بزرگواری شما در حق من و پذیرش دعوت شما برای من امکان ندارد. از این رو که من پرورده نعمت پادشاه دیار خودمان هستم. به خاطر اندکی دگرگونی یا خشم نباید نسبت به ولی نعمت بیوفایی نمود.
ای وزیر، من به سوی تو جایزه و نعمت می فرستم و از تو عذرخواهی می کنم به خاطر خطایی که کردم و تو را بدون هیچ گناهی آزردم. از امروز باید به منش و اندیشه ها و اوامر این وزیر نیک سگال ما احترام گذارده شود.
بله امیر، به چشم.
اطاعت امر ملوکانه بر ما واجب است. بله، و من هم برایتان از روزی میگویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی شخصی خود دیدم. روزی یادم میآید که در کنار ملک ما باغداری ستمگر و ستمپیشه زندگی میکرد. کارگران فراوانی داشت و در حین چیدن میوه ها به آنها ستم و ظلم فراوانی روا میکرد. حتی گاهی هم دست مزدی که آنها لایقش بودند را نمی پرداخت و از هیچ گونه ظلم و ستمی ابایی نداشت. کار کنید، متوجه هستید؟ ارباب اینجا من هستم. هر کس کار نکنه او را فلفور اخراج خواهم کرد. کار کنید، فقط کار.
ای ارباب، اینقدر به ما ظلم و ستم نکن. تو را به خاطر خدا رحمی به ما مسکین نما.
خاموش! دیگر نمیخواهم کلمه‌ای بشنوم. اینجا فقط صحبت از کار است. حق استراحت هم به هیچ کس داده نخواهد شد. نه الان، نه در آینده.
ای خدای بزرگ، ریشه این مرد را هرچه زودتر بکن. او نه تنها به ما که به خانواده و عیال و بچه های ما نیز ستم روا می دارد.
آری برادر، مگر ما چه می خواهیم؟ ما فقط دستمزد خیش طلب می کنیم، چیز بیشتری نمی خواهیم. ببینید که با ما چه می کند.
خدایا ریشه اش را بکن.
شما دو نفر چه در گوش هم میگویید؟ کار کنید، کار، فقط کار. آقا، میوه ها را خوب جمع کنید. درختان باید تمامشان جمع آوری شوند. هیچ درختی نباید بر روی آن میوه‌ای باشد. صندوق ها را مرتب بگذارید، هم صندوق های چوبی، هم صندوق های پلاستیکی و هم آن فلزی ها. مبادا میوه‌ای بخورید، مبادا میوه‌ای را
بر زیر پا فکنید. حتی یک میوه نباید از دست شما بلغزد.
بله، و چون این بود که روزها و شبهای متوالی سپری میشد و او در پرداخت دستمزد به کارگران خیش این پا و آن پا میکرد و در ضمن ستمهای جانبی نیز به آنها روا میداشت. من نیز از نزدیک شاهد اعمال و رفتارهای زشت و شنیع و قبیح این مرد بودم. ای مرد، انقدر به این کارگرهای خیش ستم روا مدار. من شاهدم که تو هر روز چگونه با آنها برخورد میکنی. آنها بندگان خوب خدا هستند، برای تو کار میکنند، چیز اضافه بر سازمان هم از تو هیچ وقت تقاضا نکردند.
من نیازی به نصیحت تو ندارم، تو دیگر که هستی. من اربابم، میفهمی؟ نه یک باغدار ساده، ارباب. اینجا حرف من است، متوجه شدی؟ ای همسایه کنجکاو، دیگر دوست ندارم در کار من احدی فضولی کند. شماهایم سرتان را بیاندازید پایین، کار کنید. چرا ور ور مرا نگاه میکنید؟ زود باشید، کار کنید.
خدا انشاءالله ریشت را بکند، اینقدر ظلم نکن. ماه پیشم پول ما را نیمه پرداخت کردی، خدا لعنت کند تو را.
زمزمه ای نشنوم، هر کس را خوش نمی آید اخراج. با کسی رو در بایستی ندارم، من مالک اینجا هستم، برده کسی نیستم.
بله، روزها و شبها سپری شد و این مرد به ستم خیش ادامه می داد. حتی روز یادم می آید که دست به شلاق هم برد و یکی از آن کارگرها را می خواست که تنبیه کند که از دست او گریخت، اما اوزا به یک پاشنه نچرخید. ناگهان برای این مرد اتفاقی افتاد. ادامه ماجرا را بشنوید. خوب به حرفهای من گوش کنید. هر کس اینجا را خوش ندارد میتواند همین فردا اینجا را ترک کند. من پول اضافی ندارم که به کسی بدهم، فهمیدید؟ مگر او به ما چقدر پرداخت میکند که این همه منت بر سر ما میگذارد؟ او حق ما را به طور وافی و کافی پرداخت نمیکند. ماه پیش هم حقوق ما را نیمه پرداخت داد. ما چه کنیم با این مرد ستمکار؟
آری ای برادر، همه ما از دست او در تعب هستیم. خدا ریشه ظلم را بسوزاند، خدا ریشه او را بسوزاند. بله عزیزان، روز یادم می آید که رعد و برق شدیدی در گرفت و به ناگاه صاعقه‌ای بر باغ او زد. آتش در باغ افتاد و هر آنچه که داشت سوخت. تمام درختان میوه او از بین رفت.
آه خدایا، به خاک سیاه نشستم. آه این آتش از کجا در این باغ افتاد؟ درختان نازنینم، خدایا حالا چه کنم؟ بیچاره شدم، تمام باغ از دستم رفت. حتی به ملک من نیز صدمه وارد شده است، چه کنم؟
بله، به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است.
من علی رضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و اکت خان نمایش این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. درود و دو صد بدرود عزیزان.
گفتم ببینم ات، گفتم ببینم ات، شاید که از سرم دیوانه گیرم. گفتم ببینم ات، شاید که از سرم دیوانه گیرم ات، زندم که دیدم ات دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم. با یک خیال خام افتادم بدام، با یک خیال خام افتادم بدام، از ره به در شدم، تر شدم، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم. ببینم تا بی قراری از جانم به دربند، گفتم ببینم تا بی قراری از جانم به دربند، هم بی قرارم شورید سر شدم، تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را بهم چون شعرهای آتش شعره شدم، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم.
یارانی همراه، در این لحظه برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجدوک خبری.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دولت فعلی انگلیا همچون همه دولت‌های 108 سال اخیر در این کشور تأکید کرده حامی رژیم اسرائیل است. حکومت انگلیا پس از اشغال فلسطین بخش‌های از آن سرزمین را به صهیونیست‌ها داد تا یهودیان آمریکا و اروپا را به فلسطین ببرند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از لندن.
جنایات رژیم اسرائیل به قدری هولناک و گستردگان اصلی این رژیم را نگران پیامدهای حقوقی ناشی از همدستی با نسل کشی کرده و پس از تأکید بر حمایت قاطع آنان از امنیت اسرائیل به موضع‌گیری درباره این فجایع واداشته.
دولت نتانیاهو جنگ را افزایش و ممنوعیت ورود کمک‌ها را ادامه می‌دهد. کودکان از گرسنگی جان می‌بازند در حالی که مواد غذایی منتظر ورود است و گسترش شهرک‌های یهودی نشین تشکیل کشور فلسطین را تهدید می‌کند.
در مراسم برافراشتن پرچم فلسطین در لندن از یک شهروند فلسطینی انگلیسی درباره تصمیم دولت انگلیس در شناسایی کشور فلسطین 75 سال پس از به رسمیت شناختن اسرائیل پرسیدم.
به نظرم این تصمیم دولت انگلیس در شناسایی کشور فلسطین بسیار اندک و دیره. بدبختی ما فلسطینیان از همین کشور یعنی انگلیس آغاز شد که فلسطین رو به صهیونیست ها هدیه داد.
حامیان حقوق فلسطینیان میگویند حمایت همه جانبه حکومت انگلیس از اسرائیل به رغم قتل بیش از 65 هزار زن و مرد و کودک فلسطینی در دو سال اخیر جایی برای خوشبینی باقی نگذاشته است.
شناسایی کشور فلسطین در کنار اسرائیل و آنچه که راه حل دو دولتی نامیده میشه راهی برای نجات اسرائیل از برچیده شدنه و به همین علت دولت انگلیس به این شگرد متوسل شده تا اسرائیل رو نگه داره.
به رسمیت شناختن کشور فلسطین، نسل‌کشی اسرائیل در گزارش سازمان ملل، برگزاری تظاهرات میلیونی در همه کشورهای جهان، حتی در آمریکا و اروپا و تلاش برای تحریم رژیم اسرائیل، نشانگر افزایش انزوای این رژیم است.
بقیده بسیاری از تحلیلگران غربی واکنش‌های جهانی به جنایات هولناک رژیم اسرائیل در غزه به قدری گسترده شده که حامیان اصلی رژیم اسرائیل در اروپا همچون انگلیس و فرانسه هم ترجیح دادن کشور مستقل فلسطینی رو به رسمیت بشناسند و به جمع 154 کشور با این خواسته بپیوندند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پادشاه اسپانیا روز چهارشنبه در 80th نشست مجمع عمومی سازمان ملل با شرم آور خواندن سکوت جهانی مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه بر ضرورت آتش‌بس بدون قید و شرط تأکید کرد. فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اهمیت چند جانبه‌گرایی تأکید و از نقش اساسی سازمان ملل در مقابله با چالش‌های جهانی دفاع کرد. وی در این سخنرانی به موضوعات مانند درگیری‌ها در غزه و اوکراین اشاره و بر لزوم همکاری‌های بین‌المللی برای حل این بحران‌ها تأکید کرد. پادشاه اسپانیا همچنین بر لزوم تقویت همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از اصول سازمان ملل متحد تأکید کرد و خواستار اقدام مشترک جامعه جهانی برای مقابله با بحران‌های کنونی شد. وی گفت در دنیای امروز شاهد درگیری‌های مختلف در منطقه‌های مختلف جهان هستیم. او درباره مسئله فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت در مورد فلسطین و غزه نمی‌توانیم نسبت به بمب‌باران‌ها از جمله بمب‌باران بیمارستان‌ها ساکت بمانیم و چشمان خود را بر روی این تحولات ببندیم. این موضوعات باعث شرم جامعه جهانی است. وی افزود باید آتش بس در غزه بدون هیچ قید و شرط و با سرعت برقرار شده و حماس نیز تمامی اسیران را آزاد کند. پادشاه اسپانیا با حقوق بشر و حمایت از پناهندگان اشاره کرد و از جامعه جهانی خواست که به کسانی که به دلیل جنگ و بی‌ثباتی آواره شده اند کمک کنند. وی گفت جامعه جهانی باید همواره از حقوق بشر دفاع کند و به پناهندگان و کسانی که به دلیل جنگ و بی‌ثباتی خانه و کاشانه خود را از دست داده اند کمک رسانی نمایند. پادشاه اسپانیا ادامه داد با رعایت آزادی، عدالت و حقوق بشر و با همکاری بین المللی می توانیم دنیای امن‌تر و عادلانه‌تر بسازیم. باید دست در دست هم با اراده انسانی و عملی و مقابله با بحران‌های جهانی بپردازیم. شیگرو ایشیبا نخست وزیر ژاپن در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اسرائیل اکنون باید حملات گسترده به غزه را متوقف کند و تاکید کرد اقدام یک جانبه نظامی نتانیاهو علیه غزه هرگز قابل قبول نیست. شیگرو ایشیبا فاجعه بحران انسانی در غزه را به شدت محکوم و افزود همه طرف ها باید هر چه زودتر برای راه حل صلح‌آمیز تشکیل کشور مستقل فلسطین تلاش کنند. نخست وزیر ژاپن فلج شدن شورای امنیت سازمان ملل را در قبال جنگ غزه با عنوان یکی از فوری‌ترین چالش‌های جهان نقد و استفاده از حق وتو را مانع واکنش مؤثر به بحران‌های جهانی دانست و خواستار اصلاحات سریع با گسترش عضویت و بازنگری و واگذاری حق وتو شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از کوالالامپور با هم میشنویم.
شیگرو ایشیبا نخست وزیر ژاپن در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن تاکید بر توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه هشدار داد در صورت ادامه این حملات و تزلزل بیشتر ثبات منطقه توکیو اقداماتی را برای پاسخ به این تهدید در نظر گرفته.
ژاپن قویاً از اسرائیل می‌خواهد این عملیات رو همین حالا متوقف کنه. اقدامات یک جانبه نظامی هرگز قابل قبول نیست. فاجعه بحران انسانی در غزه به شدت محکومه و همه طرف‌ها باید برای راه حلی صلح‌آمیز به سرعت تلاش کنند.
وی همچنین ضمن انتقاد از فلج شدن شورای امنیت سازمان ملل در قبال جنگ غزه به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جهان، استفاده مکرر از حق وتو را مانع واکنش مؤثر دانست و خواستار اصلاحات فوری نظیر گسترش عضویت و بازنگری در حق وتو شد. این در حالیه که دولت ایشیبا برای مشارکت در کمک به بحران مالی فلسطین نیز اعلام آمادگی کرده.
سخنان نخست وزیر ژاپن نشان دهنده یک گام به جلو در به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینه. ژاپن 861 میلیون ین کمک بلاعوض به مردم غزه اختصاص داده. توکیو همچنین با صدور بیانیه رسمی تشدید بحران انسانی در غزه رو به علت گسترش عملیات نظامی اسرائیل به شدت محکوم کرده.
موج تازه به رسمیت شناختن کشور فلسطین حالا پس از استرالیا، سایر کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه همچون نیوزلند رو هم در بر گرفته. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
از اعلامیه بالفور تا به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی، اقدام دولت انگلیه گام در پوشانیدن یک خطای تاریخی یا ایجاد راه فرار از پیامدهای همدستی با نسل‌کشی فلسطینیان. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از لندن.
دولت انگلیس در آستانه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 108 سال پس از صدور اعلامیه بالفور که زمین ساز اشغال سرزمین فلسطینیان بوده است، به 150 کشوری پیوست که تاکنون کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناختند.
ما اقدام میکنیم برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی، برای اینکه احتمال صلح را زنده نگه داریم و راه حل دو دولتی را ممکن کنیم تا امنیت اسرائیل در کنار یک کشور مستقل فلسطینی حفظ شود.
اینکه حکومت انگلیس 75 سال
پس از به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل، کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت، به مراسم ویژه بالا بردن پرچم فلسطین با حضور شخصیت‌های سیاسی حامی حقوق فلسطینیان در انگلیس منجر شد.
ما پرچم فلسطین رو برافراشته می‌کنیم به افتخار میلیون‌ها هوادار آزادی فلسطین در بریتانیا و سراسر جهان. ما این پرچم رو برافراشته می‌کنیم تا نشان دهیم که فلسطین باقی خواهد ماند، فلسطین قیام خواهد کرد و فلسطین آزاد خواهد شد.
حامیان فلسطین می‌گویند این اقدام دولت انگلیس اگر هیچ ثمری نداشته باشد، یک اشتباه تاریخی را اصلاح کرد و دست کم به انکار ملت فلسطین پایان داد.
اگرچه تصمیم دولت بریتانیا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی ده ها سال به تأخیر افتاده، اقدام خوشایندی است، به ویژه در این شرایط دشوار برای مردم فلسطین. همانطور که میدونید تشکیل دولت فلسطینی دور از دسترسه. در هر حال از جهت دیپلماتیک این اقدام مهمی.
اسناد غیر قابل انکار درباره هولناک‌ترین نسل‌کشی فلسطینیان به دست اسرائیل، برخی حامیان اسرائیل به ویژه تأمین کنندگان بمب و جنگ‌افسار برای اسرائیل را نگران پیامدهای همدستی با نسل‌کشی کرده است.
کارشناسان مستقل اقدام دولت انگلیس را در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی گامی مثبت اما دیرهنگام دانستند و تاکید کردند مادامی که حمایت‌های همه جانبه دولت انگلیس و دیگر دولت‌های غربی از رژیم اسرائیل ادامه داشته باشه، به هیچ وجه نخواهد توانست حقوق مردم فلسطین رو تأمین کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
همراهان گرامی، به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را می شنوید. Thank you.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از فضلا تعلیم ملک‌زاده‌ای همی داد و ضرب بی محابا زدی و زجر بی قیاس کردی. باری پسر از بی‌طاقتی شکایت پیش پدر برد و جامه از تن دردمند برداشت. پدر را دل به هم بر آمد. استاد را گفت که پسران آحاد رعیت را چندین جفا و توبیخ روا نمی داری که فرزند مرا. سبب چیست؟ گفت سبب آنکه سخن اندیشیده باید گفت و حرکت پسندیده کردن همه خلق را علل عموم و پادشاهان را علل خصوص. به موجب آنکه بر دست و زبان ایشان هرچه رفته شود هر آینه به افواه بگویند و قول و فعل عوام و ناس را چندان اعتباری نباشد. اگر صد ناپسند آید ز درویش، رفیقانش یکی از صد ندانند. وگر یک بزله گوید پادشاهی، از اقلیمی به اقلیمی رسانند. پس واجب آمد معلم پادشاهزاده را در تحصیب اخلاق خداوند زادگان اجتهاد از آن بیش کردن که در حق هوا. هر که در خردیش ادب نکنند، در بزرگی فلاح از او برخاست. چوبه تر را چنان که خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست.